کمک به زوجین نابارور و همینطور حمایت از جوانانی که در آستانه ازدواج هستن. اما مشکل جمعیت ما همین مسائل هست یا ریشه رو بعد در جای دیگر جستجو کرد؟
ببینید خانم شهبازی، من عرض کردم خدمتتون که این موضوع جمعیت یه مسئله چند بعدیه و اگر ما فقط به یک بعد بپردازیم قطعا موفق نخواهیم شد. حالا این چند بعدی رو اجازه بدید من یه مقدار باز بکنم. ببینید تو بحث پویایی عرض کردم که ما بحث باروری داریم، مرگ و میر داریم و مهاجرت. اگه ما بخوایم رشد جمعیت رو بیان مدیریت بکنیم، چاره‌ای جز این نداریم که در کنار اینکه میایم افزایش باروری رو حمایت میکنیم که باروری افزایش پیدا کنه یا حداقل کاهش بیشتری نداشته باشه، به همون اندازه باید توجه بکنیم که مرگ و میرهامون رو کاهش بدیم. مرگ و میر ناشی از تصادفات، مرگ و میر ناشی از علل مختلف، و همونطور بیایم در کنار اون سیاست‌های مهاجرتی هم داشته باشیم که نخبگان کشور ما خارج نشن، مهاجرت داخلی رو مدیریت بکنیم. میدونید مجموعه اینها میشه رشد جمعیت.
بله.
بنابراین صرفاً توجه به یک مسئله افزایش باروری بخشی از پاسخ ما گفته میشه. دو، ساخت جمعیت. ببینید وقتی میگیم ساخت میان ساله به معنی نیست که به سال خوردی توجه نکنیم، به جوانان توجه نکنیم. همزمان بایستی به نیازهای مختلف آموزش، سلامت، از کنم خدمت رفاه و مثلا امنیت غذایی توجه بکنیم. اگر ببینید این دید رو نداشته باشیم، صرفا بگید که آقا جوانان که حالا گذشت، میان سالی هستیم، حالا یه سری شرایطی داره، حالا فقط متمرکزش رو باروری، ساختار جمعیت رو میگن اصلاح بکنیم، بعد همه چیزا درست میشه، اونم رزق و روزی خدا میده، بعد امنیت غذایی رو خدا میده.
صحبت شما خیلی درسته آقای دکتر. یعنی اگر ما به گذشته نگاه کنیم، هر زمان صحبت از افزایش جمعیت شده، تمرکز کارشناسان فقط روی کاهش روی بله باروری و افزایش باروری بوده و غافل بودیم از علل مرگ و میر، افزایش مرگ و میرهای ناشی از ابتلا به بیماری و همینطور حوادث و بحث مهاجرت که شما دقیق اشاره فرمودین. مهاجرت هم میتونه منجر به کاهش جمعیت در یک کشور بشه. ممنونیم، خدا نگهدارتون.
افق روشن، برنامه برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
سپاسگزاریم که شنونده برنامه افق روشن هستین. همچنان در خصوص ترسیم جمعیت در برنامه هفتم توسعه صحبت میکنیم و تا دقایق دیگر پرداخت بیشتری خواهیم داشت به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده.
در برنامه افق روشن امروز درباره مسائل جمعیتی و اولویت‌های سیاستی در برنامه هفتم توسعه و افزایش جمعیت صحبت کنیم. شما فکر می‌کنید چه عوامل و عللی باعث کاهش جمعیت و فرزندآوری بین جوانان شده؟ برنامه ریزان چه کاری باید انجام بدن که جوانان تشویق به فرزندآوری باشن؟ ممنون از همراهی شما.
کسانی که در سالهای گذشته نچندان دور ازدواج کردن به خاطر همین گرانی ها و نداشتن مسکن حاضر نیستن اصلا فرزندی داشته باشند. و اگر هم تمایل به فرزند داشتن، فرزند قانع هستند. این مشکلات را باید دولت ها که تمام امکانات کشور در دستشان هست انجام بدن و وسایل رفاه را به جوانان فراهم نمایند.
به نظر من علتش تورمه، به خاطر همینه که بچه نمیارن.
سیاست های اشتباه وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی در سال های چند دور که تبلیغ فرزند کم تر میکردن که واقعا یک حرکت اشتباهی بود که بعد خود دولت مدن ما به این نتیجه رسیدن که این کار اشتباه بوده. بحث دوم کاهش جمعیت جوان و فردان رو به بحث اقتصادی هستش که خیلی از جوان ها به خاطر مشکلات اقتصادی اولا توان ازدواج ندارن و بعد که ازدواج میکنن به خاطر مشکلات اقتصادی و نگرانی آینده فرزندانشون میگن که اگر ما فرزند بیشتر داشته باشیم شغلشون و مشکلاتی در آینده خواهیم داشت که خیلی تمایل به فرزند رو ندارن.
دلایل متعددی برای کاهش فرزندآوری تو ایران ذکر میشه، ولی مهمترینش مسائل اقتصادی هست که ذکر میشه. مثلا نگرانی از شغل آینده فرزندان که مثلا قرار این بچه ها هیچ شغلی نداشته باشن، یا مثلا با بچه بیشتر مشکلات اقتصادی خانواده بیشتر میشه، یا مثلا پدر و مادر درآمد ناکافی دارن، به دلیل درآمد ناکافی مثلا بچه کم میارن، یا مثلا مسکن مناسب ندارن.
خب اگه سران حکومت مراقب باشن که یه مقدار قیمت ها به صورت تثبیت شده بمونه و یهو شب میخوابیم صبح بلند میشیم قیمت سه برابر نشه، خب من فکر میکنم که یه کمی مردم احساس امنیت بیشتری کنن و حالشون بهتر باشه از اینکه بچه داشته باشن.
یا بعضی ها البته میگن که از لحاظ روحی ما آمادگی فرزند بیشتر را نداریم، یا مثلا از تعداد بچه بالا میترسن، یه شکلی مثلا ترس دارن از فرزندان بیشتر. یا بعضی هم مثلا میگن که اگر که مادر چند بار زایمان بکنه قراره که بیمار بشه، مثلا وگرنه مثلا تعداد بچه هم بیشتر بوده.
وجود جمعیت جوان در هر کشور یک سرمایه محسوب میشه. شیوا اسدی، برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9 و 10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم برنامه افق روشن. به اتفاق شما گزارش رو شنیدیم، اما خدمت شما عرض کنم که یکی از شاخصهای مهم جمعیتی نرخ رشد جمعیته. طی نخستین سرشماری جمهوری اسلامی ایران در سال 65 نرخ جمعیت 3.9% اعلام شد و بر اساس سرشماری سال 95 نرخ رشد به 1.24% تنزل پیدا کرد، یعنی کمتر از 1/3 مقدار قبل. در سال 98 هم نرخ رشد جمعیت ما نزدیک به 1% شد و رسید. خب در ارتباط با طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر بانکی پور. ایشون از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستند و رئیس کمیسیون جمعیت مجلس. آقای دکتر بانکی پور سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی المهدی و علی آبائه و علی ام نافات. من خیلی ممنون که به این موضوع مهم داریم میپردازیم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر بانکی پور، موضوع امروز افق روشن در خصوص ترسیم جمعیت در برنامه هفتم توسعه است. کارشناسان در حال تدوین و نگارش برنامه هفتم توسعه هستند و قطع و یقین نگاه ویژه‌ای به افزایش جمعیت و راه کارهای افزایش جمعیت در برنامه هفتم توسعه خواهند داشت. با توجه به اینکه یکی از اعضای محترم مجلس شورای اسلامی هستید، انتظار شما در تنظیم برنامه هفتم توسعه با نگاه به افزایش جمعیت چیه؟
ببینید، برنامه هفتم وارد قرن 15 ما میشیم، شروع قرن 15 و قطعاً ابر بحران قرن 15 کشور عزیز ما مسئله یه بحران پیری جمعیته و هیچ یک از بحران دیگه اندازه اون خطرناک نیست. بنابراین برنامه هفتم که در شروع این قرن بخواد طراحی شه باید بر محور جمعیت نوشته شه، نه اینکه یکی از سیاستش جمعیت باشه. اصلا کلا اون پارادایم حاکم بر این برنامه و محوریتی که این برنامه باید تو تمام قسمت‌هاش بهش توجه بشه مسئله جوانی جمعیت باید باشه، چرا که ما دقیقا تو همین زمانه این برنامه فرصت جبران داریم، یعنی ما در انتهای برنامه هفتم مصادف میشه با بسته شدن پنجره جمعیتی، یعنی بسته شدن خانم هایی که امکان باروری داشتن و دیگه جمعیتشون به شدت بعد برنامه هفتم تنزل پیدا میکنه. اوج اینها در برنامه هفتمه. ما فقط تو برنامه هفتم فرصت داریم که خطر سقوط در پیری جمعیت و سیاه چاله جمعیت را جلوشو بگیریم. لذا تو این برنامه هفتم باید این مسئله اصلی ترین مسئله را و همه برنامه های اقتصادی، سلامت، آموزش، فرهنگی، نظامی، امنیتی همه باید در محور جوانی جمعیت برنوشته بشه.
خب آقای دکتر فرمودین که فرصت ما کمه، اما جمعیت شناسان میگن که پنجره جمعیتی تا سال 1425 باز هست. شما تا سال 1425، یعنی اگه ما تا 1425 رو در نظر بگیریم، باز هم این فرصت فرصتی کمیه؟
نه ببینین 1425 دیگه ما پیر میشیم، درست؟ یعنی اون سال ما وارد دوره کهن سالی میشیم. ما برای اینکه اون اتفاق سال 1425 نیفته و تأخیر بیفته و هرم جمعیتیمون اون سال به هم نریزه، الان تو این 7-8 سال فرصت داریم که جبران کنیم. در واقع جوانهایی که امکان باروری دارن الان باید این باروری ها صورت بگیره که در سال 25 اینا دست جایگزین جوانهای امروز جامعه بشن و ما بعد از این 6 سال، یعنی بعد از برنامه هفتم، یک سقوطی داریم از نظر تعداد زنانی که امکان باروری دارن. از نظر استانداردهای بین‌المللی خانم‌های بین 15 تا 49 سال را زنانی که امکان باروری دارن در نظر می‌گیرن. این جمعیت الان در اوجه، خانم‌های 15 تا 49 سال ما در تاریخ ایران الان تعدادشون بی نظیره، اما 7 سال دیگه یک دفعه این ها دچار سقوط میشن، یعنی بعد از چند سال نصف میشن تعدادشون.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، نگاه شما به افزایش جمعیت از بُعد باروری هست. طی گفتگویی که با یکی از جمعیت شناسان داشتیم، ایشون به 3 شاخص اشاره فرمودن: در رشد و پویایی و افزایش جمعیت، کاهش موالید بود، همینطور نرخ باروری و همینطور جلوگیری از مهاجرت. در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، فقط صرفا شما هدفتون از افزایش جمعیت و ارائه راهکارها همون افزایش باروریه؟ بحث مهاجرت و مقولات دیگه
اونا هم دیدیم ولی اونها درصدش خیلی نسبتش کمتره. ببینید ما 21 ماه برای رشد جمعیت شناسایی کردیم، این 21 ماه توش مهاجرت هم هست، ولی نسبت تأثیری که داره مهاجرت رو جمعیت میذاره به نسبت بحث‌های دیگه مثل تأخیر سن ازدواج، مثل زوج‌های نابار و مثل هزینه‌های بالای دوره باروری و تربیت فرزند، مثل سخت جنین، اینها به مراتب اثرش روی جمعیت ما به مراتب بیشتر از مهاجرته. یعنی مهاجرت شما کلن تو این چند ساله تا حساب بکنین، کل مهاجرت که حساب میکنین به 100,000 تا نمیرسه، اما ما 3.5 میلیون زوج نابارور داریم. ببینین این عدد چقدر با هم متفاوته. شما تو این 7-8-10 ساله گذشته که مهاجرت هم زیاد بوده، کلش به 100,000 تا نمیرسه، ولی کل زوجای نابارور ما 3.5 میلیون. بعد از اون طرف کل جوانهای ما که دم بختن و آماده ازدواجن 11 میلیون هستن. اینا باز این عدد با اون عدد مقایسه کنید که ما چقدر، مثلا حالا ما سال 500,000 تا اینا بیشتر ازدواج نمی کنن یا حتی کمتر، یا مقایسه بکنیم با بحث فاصله بین ازدواج و فرزند اول که 5 ساله تو کشور ما، یا بالا رفتن سن ازدواج که همه بالا رفتن سن ازدواج باعث شده که دوره فرزند آوری خیلی کوتاه بشه.
بله، البته گفتیم که ما یه رکورد زدیم و اونجور که بررسی شده یک رکورد در 30 سال گذشته داشتیم و اون کاهش نرخ باروری بوده. جمعیت ما از نرخ باروری بالای 6 فرزند در سال 65 به نرخ باروری کمتر از 2 فرزند رسیده که خیلی از پژوهشگران خارجی هم گفتن که این سرعت کاهش در طول 3 دهه در دنیا بی‌نظیر بوده.
الان 1.6 شده یا 1.7 متفاوت نظرهای کارشناسا بین 1.6 و 1.7 و این یعنی انقراض یک کشور، انقراض یک تمدن. مسئله پیری جمعیت هنوز جنبه بحرانشا نخبگانه جامعه هم درک نکردن چه بشه توده مردم. یعنی ما در چند قدم یک تراژدی بسیار غم‌انگیز برای کشور تاریخ
دو مشکل اساسی افزایش سالمندی و کاهش نرخ باروری و تهدیدی که جمعیت کشور ما
اینه که ما سن ازدواج رو بیاریم پایین، درمان زوجهای نابارور رو تو اولویت بدیم که ما تو این تهدیدیم، شرایط فرزندآوری مهیا بشه، معنی هزینه های
البته باید زیر ساختش فراهم بشه از جمله شرایط اقتصادی.
بله اون که اساسیه، ما باید به معیشت بپردازیم. منتهی ما تو این طرح اون امکاناتی که میتونستیم برای زوجها و برای کسانی که باروری دارن فراهم کنیم و بودیم. مثلا
کی اجرا میشه آقای دکتر؟
ببینید الان در مرحله اصلاح ایرادای شورای نگهبان هستیم، چون که شورا الان درگیر انتخابات ریاست جمهوری بودن.
بله.
و خواستن که اصلاحات رو بعد از انتخابات بهشون برسونه.
خب اگر این طرح قانونی
میشه با شروع دولت جدید اجرایش شروع میشه،
شروع خواهد
شد. در ما انشاءالله از دو سه ماه دیگه، هرچند ما خیلی هاشا توی بودجه امسال دیدیم، اونایی که بودجهش باید دیده باشه.
بله.
یعنی الان شروع شده اجراش. مثلا این تسهیلات ازدواج جوانان که دخترایی که زیر 23 سال ازدواج هن یا به سر زیر 25 سال 200 میلیون ما بهشون به سر تسهیل وام ازدواج میدیم، اینا الان دیگه شروع شده. و یا اینکه
امیدوار هستیم که این تسهیلات جوانان رو به ازدواج ترغیب کنه. بله خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر. با اجرای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و نگاه برنامه هفتم توسعه به جمعیت، امیدوار هستیم که تحولات خوبی در راستای افزایش جمعیت در کشورمون بیفته. سپاسگزارم از شما.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن. پیگیری مطالبات شما روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. افق روشن.
به گفته کارشناسان نرخ سالمندی به جمعیت بالای 60 سال مربوطه. در حال حاضر 9.9% جمعیت کشورمون سالمند هستن، اما تا 3 دهه آینده یعنی تا سال 2050 میلادی 30% جمعیت در بازه سالمندی بالای 60 سال قرار خواهند گرفت. این یعنی یک رکورد در سرعت سالمند شدن در دنیا. طبق پژوهش‌های مرکز آمار و سایر کارشناسان در بازه زمانی 1425 تا 1430 نرخ رشد جمعیت کشور ما صفر خواهد شد و در ادامه منفی. در ادامه برنامه افق روشن صحبت می‌کنم با دکتر حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران. آقای دکتر موسوی چلک سلام، روز بخیر.
به نام خدایی که در این نزدیکی منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دکتر شهبازی، میهمانان ارجمند و شنوندگان گرامی، خوشحالم که خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر موسوی چلک، با توجه به برگزاری کنفرانس ملی امور اجتماعی در سال گذشته و پرداخت به موضوع جمعیت در این کنفرانس، امروز در افق روشن در خصوص ترسیم جمعیت در برنامه هفتم توسعه صحبت می‌کنیم. اما نظر شما رو به عنوان عضو انجمن مددکاران اجتماعی و برگزار کننده کنفرانس امور اجتماعی می‌خوایم جویا بشیم، اینکه در این کنفرانس هدف شما از پرداخت به مقوله جمعیت چه بود و چه راهکارهایی رو در این کنفرانس مطرح کردین که میتونه مورد استفاده محققان در تدوین برنامه هفتم توسعه قرار بگیره.
من خیلی سپاسگزارم از مباحثی که اساتید دیگه مطرح کردن. خوشبختانه ما در این کنفرانس با توجه به اینکه موضوع جمعیت و موضوع باروری و اثراتش یه موضوع کاملا تخصصی است، با همکاری خوب انجمن جمعیت شناسی ایران و که دبیرش هم آقای دکتر عباسی بزرگوار بودند، با حضور آقای دکتر میرزایی و بقیه اساتید این موضوع طرح مسئله شد. همزمان موضوع سالمندی رو هم داشتیم، یعنی در یک نشست دیگه، چون اینا با هم دیگه مرتبطن. نگاه ما با نگاه آقای دکتر عباسی کاملا نزدیکه. دلیلش اینه که افزایش جمعیت بدون در نظر گرفتن اون الزامات، سیاست ها و کیفیت جمعیت به نظر من در آینده مشکلات جدیتری رو ایجاد خواهد کرد. دوستانی که در حوزه جمعیت نگاهشون فقط افزایش نرخ باروری است، ما خودمون خواهم دکتر شهروزی خودمون رو در حوزه جمعیت صاحب نظر نمیدونیم چون یک موضوع تخصصی است، اما اعتقاد ما اینه که این کاهش و افزایش جمعیت تأثیرات اجتماعی داره و نیازمند اتخاذ تمهیدات در حوزه های اجتماعی است. من مثال میزنم، اگر همین موضوعی که اشاره کردی که چند سال آینده نرخ باروری ممکنه به صفر برسه بر اساس گزارش هایی که حالا پژوهشگران و سازمان های مرتبط دادن، خب اینجا این سوال مطرح میشه که چقدر سیاست های رفاهی ما در همین راستا تغییر کرد، چقدر نظام رفاه و تامین اجتماعی ما در همین راستا تغییر کرد، چقدر سازمان های اجتماعی ما آماده ورود جمعیت سالمند حالا به ازای هر دو نفر یا سه نفر جمعیت در 20 سال 30 سال آینده هستن. اتفاقا ما نگرانی ما از این بوده که اگر در واقع ترکیب جمعیت در ایران داره تغییر میکنه، ما روی آثار اجتماعی این تغییرات ترکیب جمعیت باید تمهیدات و سازوکارهای لازم رو اتخاذ بکنیم و از این بابت نگرانیم. نگرانی ما در واقع دلیلش اینه که هیچ تغییر رویه، نگاهی که این تغییر ترکیب جمعیت رو در عرصه سیاست گذاری های اجتماعی، در عرصه برنامه ریزی های اجتماعی و برنامه ریزی های عملیاتی و اجرایی نمیبینیم. به همین دلیل ما مطمئنیم که اگر همین روند ادامه پیدا بکنه با همین سازوکار، ما در آینده حوزه اجتماعی ما توان پاسخگویی به مطالبات، نیازها، خواستهای این جمعیت سالمند رو در واقع
نخواهد داشت
و این میتونه بحران سالمندی رو برای ما در واقع ایجاد میکنه. لذا دغدغه آقای دکتر عباسی و اساتید حوزه جمعیت شناسی دغدغه بسیار بسیار درستی است. فکر میکنم نیاز به گفتگو هست، هم کسانی که دغدغه امنیت رو دارن و تحلیلایی که تو این حوزه دارن و هم کسانی که دغدغه تخصصی تو حوزه جمعیت رو دارن. من اطمینان دارم که اگر اینا کنار هم دیگه بشینن میتونن به یک راهکاری برسن که هر دو دغدغه در برنامه هفتم توسعه
دیده بشه
و اگر تو برنامه هفتم نتونیم یک ریل گذاری خوبی تو این حوزه انجام بدیم یا مصوبات احساسی داشته باشیم، این که میگم احساسی در واقع مصوباتی که پشتش منطق علمی نباشه، درست شد، یا تکبودی به موضوع نگاه بکنیم و نگاه همه جانبه نداشته باشیم، ما زمان طلاییمون رو داریم از دست میدیم، چون ما الان در دوران طلایی جمعیت هستیم. این فرصتیه که میتونه شرایط رو تغییر بده به گونه‌ای که دغدغه هر دو گروه کاهش پیدا بکنه.
بله، خیلی سپاسگزاریم از توضیحات شما آقای دکتر موسوی چلک، ریاست انجمن مددکاران اجتماعی ایران.
خدا حافظ.
افزایش نرخ باروری حداقل 2.5 فرزند به ازای هر زن یکی از اهداف طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده است. امروز در خصوص جمعیت در برنامه هفتم توسعه و ترسیم جمعیت در برنامه هفتم توسعه صحبت کردیم. امیدوار هستیم که این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا هفته آینده، خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
دوست عزیز شنونده، با تدبیر و تأمل، با مشورت و همفکری در یکی از رویدادهای بزرگ کشورمون سهیم بشیم. فراموش نکنیم مشارکت و حضور ماست که میتونه به بهترین شکل ممکن ما رو سربلند کنه. هر جا که هستید پیروز باشید و سربلند.
رادیو سلامت در انتخابات 1400 همراه شما.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران جون من، خلیج فارس تو.
به پویش ملی هشتک با ماسک رای میدهید بپیوندید. شما می توانید عکس های خود را به شماره 0905 397 5740 ارسال کنید.
کجا می تونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من می درخشه. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
رادیو سلامت.
یا من اسم او دوا و ذکر او شفا.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
واکسیناسیون کودکان خود را جدی بگیرید.
یک هشدار بسیار فوری.
طغیان سرخک در ایران.
افزایش روزافزون موارد تایید شده سرخک در کشور.
دکتر سید محسن زهرایی، متخصص بیماری های عفونی و رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت.
بیماری سرخک بیماری هستش که در مرزهای ما بسیار شایع، در بخصوص کشورهای مرز شرقی افغانستان و پاکستان در شیوع بسیار بالا الان قرار داره. در طی ماه گذشته ما مواردی از بیماری به صورت وارده در استانهای سیستان بلوچستان و در استان خراسان رضوی، هرمزگان و همچنین در استان البرز مواردی شاهدش بودیم که نشون دهنده این بود که ما در معرض خطر ورود مجدد سرخک به کشور قرار داریم.
قابل توجه شما خانواده های ایران زمین، اگر واکسیناسیون فرزندان شما کامل نشده، هرچه سریعتر برای دریافت واکسن به مراکز بهداشت و درمان مراجعه کنید.
این یک هشدار فوری و جدی است.
درنگ نکنید.
برای حفظ سلامت فرزندان خود، برنامه واکسیناسیون آنها را به موقع انجام دهید.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دوست عزیز شنونده، با آرزوی بهترین ها برای شما. شماره پیامک ما 3102 و شماره 162 متعلق به شماست. تا اگر نظری دارید اعلام بفرمایید. هر جا که هستید صحت، سلامت و سربلندیتون آرزوی ماست.
از این به بعد برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید. 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشی میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265-2876. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
با اعلام ساعت 10 با شما همراه هستیم از رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.